بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الموضع الثاني وفيه مقامان. المقام الأول في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي؟ ثانیاً بعد رفع الاضطرار فی الوقت اعادتاً و فی خارجه قضاءً او لا یجزو. بحث ما در مطلب هفتم یعنی اجزاء مأمور به اضطراری از مأمور به واقعی یا امر واقعی هست. همونجور که در گذشته بیان شد، مطلب ششم در مورد اجزاء مأمور به از امر خودش بود. یه تعداد رفقا که سوال کردن حالا بعد کلاس یا سوال فرستادن، غالبا نقطه سوالشون همین عدم تفکیک بین اجزاء مأمور به از امر خودش بود. لذا صحبت هایی که مطرح می شد، مثال هایی که زده می شد در مورد مأمورون به اضطراری یا مأمورون به ظاهری بوده. ببینید صحبت ما تو جلسات گذشته در مورد چی بود؟ اگر من نماز با وضو بیارم که میشه مأمورون به چی؟ واقعی. اگر من نماز با تیمم بیارم میشه مأمورون به اضطراری. اگر من نماز با طهارت استصحابی بیارم میشه مأمورون به چی؟ ظاهری. اینا صحبت در مورد این بود که آیا از امر خودشون مجزی هست یا نیست. یعنی اگر من نماز با وضو بخونم آیا اقیم الصلاه ساقط میشه؟ اگر من نماز با تیمم بخونم آیا به فتیممو سعیدن طیبا عمل کردم؟ بعد جلسه قبلم برای اینکه ذهنتون روشن بشه گفتیم که این بحث ثمرش در مقابل نفی ادیان، یعنی نفی مکاتب و مذاهب دیگه هست، فکرهای دیگه هست. مثلا امامیه قائل به اینه که مصلحت تابع واقعیت خارجیه، لذا این مأمورم به ای که من میارم وقتی تحصیل کننده مصلحت خارجی باشه خب امرش هم چی میشه؟ ساقط میشه. اما طبق نظر کسانی که مثلا میگوین نه، مصلحت به واسطه امر ایجاد میشه، نه اینکه مصلحت تابع واقعیت خارجی باشه. مصلحت از امر ترشح میکند، تراوش میکند و به این مأمورون به چی میشه؟ عارض میشود. یا طبق نظر کسانی که واقعیتی ما در خارج نداریم، یک جمله‌ای که میگن که هر چیزی که خداوند متعال بگه حسن هست، حسن است، و هر چیزی که خداوند متعال بگه قبیحه چیه؟ قبیحه. القبیحو ما قبحه و شاره، قبیح اونی که خداوند متعال تقبیحش کنه. ما واقعیت در خارج نداریم. لذا خیلی از فکرهایی که امروزه در دنیا حاکم میشه بر اساس همین افکاره. مثلا میگن دین شارع مقدس یک دین اعتباریه، در صدد این است که زندگی شهرنشینی مردم رو، زندگی مدنی مردم رو بهش تنظیم ببخشه. ما چیزی در خارج نداریم که مثلا بگیم که حجاب مفسده خارجیه دارد، نه. اگر شارع مقدس داره میگه که باید حجاب رو رعایت کنید، به خاطر این نیست که بی حجابی مفاسدی تو خارج دارد، عوارضی تو زندگی انسان دارد، نه. شارع مقدس یه زمان با عرب جاهلیت طرف بود، اینا آدم های وحشی بودن، اگه زن میخواست حجاب نداشته باشه مورد تعرض قرارش میدادن. اگر در یه جامعه مردم به حد بلوغی برسن که بلوغ فکری برسن که ببینن که مثلا این زنها بی حجاب هم هستن، نه کسی باشون کاری نداره. خواهی حجاب چه ضرورتی داره که زن تو گرما خودشو بخواد اذیت کنه و آزار ببینه. با همین افکار آدمیزاد هم که در نهادش اون دینگوریزی خوابیده، چون انسان کلفت سنگینی رو نمیپذیره. ببینید شما الان مثلا وقتی که یک پتوی سنگین، یه لحاف سنگین رو جسم شما بندازن، طبیعت آدمیزاد اینه که هی اذیت میشه. یه لباس تنگی بخوای بپوشی هی اذیت میشه. این چون نهاد آدمی این حالت کلفت و سنگینی رو نمیپذیره. شما الان توی وسیله نقلیه بشینه صندلیش مناسب نباشه، 300 دفعه میگید بابا کمرمون در. این به خاطر همون که تو وجود آدم هست. آدمایی که صبر و تحمل دارن اونا کسانی هستند که خودشون رو تربیت کردن، مثل شیخ مرتضی حائری که تو اتوبوس بهش توهین کردن، شاگردش می‌خواست ازش دفاع کنه، اومد سر جلسه درس گفت من عمری رو خودم کار کردم که بگم من کسی نیستم، من کسی نیستم، خب و حالا تو میخوای منو به یادم بندازی که من کسی هستم. اون خودش تربیت کرد، میگه عمری رو خودم چیکار کردم؟ کار کردم. لذا ما گفتیم که این که میخواد مصنف بحث کنه که این مأمورم به رو که من بیارم مجزی از امر خودش هست، چون امر الهی تابع مصلحت خارجی هست. این مأمورم به هم که اجزا و شرایطی داره تنظیم شده برای اینکه من به اون مصلحته برسم. خب وقتی من مأمورم به رو آوردم، خب طبیعتا اون مصلحتم شاملم میشه، خب امر ساقط میشه. رضا محقق خراسانی گفتن این یه حکم عقلیه، لاستقلال العقله. بعد در مورد این که آیا آوردن مأمورم به در مرتبه دوم هم جایز هست یا جایز نیست به اقتضای امر اول، ایشون گفتن که این مسئله تبدیل امتثال هست و اگر نسبت بین مأمورم به و اون امر علت تامه باشه نه دیگه، خب ساقط شد. اما اگر از نوع علت ناقصه باشه بستر برای تبدیل امتثال وجود داره. بعد محقق خویی، محقق اصفهانی، بقیه اومدن گفتن که این چه حرفیه، وقتی که مأمورم به این علت باشه برای تحصیل غرض، با حاصل شدن غرض امر چی میشه؟ ساقط میشه. این مثالایی هم که شما در شریعت دیدید مثل اعاده صلات به جماعت یا استمرار صلات آیات در صورت وجود آیه و نشانه الهی، اینا همه از باب امر ثانوی هست. ما بحث یه مقدار توسعه دادیم، گفتیم اگر امری هم وجود نداشته باشه لفائدتن هست، مثلا لقرزن هست، قرز چی؟ ثانوی. همون مثالی که محقق خراسانی زدن که اگر این عبد یه لیوان آب بیاره بذاره خدمت مولا و قرز اینه که مولا این آب رو بنوشه که آتشش برآورده بشه، اگر آب رو ننوشید این که عبد میره آب عوض میکنه میاره به جهت دیگری هست. حالا یا لطف از جانب عبد در جایی که میدونه مولا انتظاری نداره، یا نه میدونه اگر نیاره این مولا مولاییه که به این مقدار راضی نمیشه، خودش آبو دیر خورد، اما عبدو توبیخ میکنه این چه آبیه شما آوردید، این آب مثلا سرد نیسته، لذا میدونه که الان مولا قور میزنه، لذا میره آبو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. هی مراقبت چی داره؟ مراقبت تام داره. تو زندگی آقا نجفی قوچانی تو سیاحت شرق که در حال همین دنیا رو نوشته، نه سیاحت غرب که احوال آخرت رو نوشته، نوشته که ما خواستیم طلبه بشیم، پدرمون ما رو از روستا آورد به قوچان، یه عالمی هست نمیدونم اسمش هم اونجا آورده یا نیورده، بیه خلاصه قرار شد که این عالم، میگم ما یه مقدار مقدمات تو هم مکتب خانه روستا خونده بودیم، قرار بود این عالم به ما درس سویتی بگه. هیچ، میگفت یه مدتی به ما میگفت که شما صبحا اینجا یه نونت گرم میگیری، صبحانه آماده میکنی، یه قلیان هم آماده میکنی، میگفت با دوستاش میومد میشه صبحانه رو میخوردن قلیان رو میکشید، میگفت حالا امروز وقت درس نیسته. میگفت ما یکی دو ماه هم اینجوری بودیم و آخر یه رو برگشت گفت که پسرم تو برو با فلانی سویتی بخون، من خودم بیشتر از جامع المقدمات نخوندم که با قول معروف بخوام به شما چیکار کنم. حالا بالاخره بعد از یکی دو ماه گفت، اما ما یه آقایی بود مرکز فقهی درس میگفت این عبارت های کفایی رو که میخون همه رو چپه معنا میکرد، انگار شما یه تعداد حروف و انداختی توی یه دونه قلک تکون دادی مخلوط شده بعد ریختی بیرون، بعد این آقا داره تنظیمشون میکنه تازه، خیلی یعنی همینجوری علکی معنا میکرد. یکی طلبش گیر داد کجا این چه وضع عبارت خوندن، گفت شما چی میگی ادبیات به درد کجا میخوره، من یک صفحه سویتی نخوندم و دید خیلی بد شد، گفت البته همشو تدریس کردم. بعد من گفتم اتفاقا میخوام این تدریس الانتون باشه دیگه، تدریس کردم راست میگه، صرف گفتم باشه. لذا نقطه افتراق بحث گذشته با بحث امروز اینه که همه مثالایی که زده میشه، مثلا وضوی با تیمم نسبت به وضوی با وضو، نماز با وضو سنجیده نمیشه، نماز با تیمم نسبت به فتیممو سعیدا سنجیده میشه تو بحث گذشته. لذا بعضی وقتا که اشتباه میشد به خاطر اینکه نماز با تیمم با عقیم الصلات سنجیده میشد، اون از بحث ما چی بوده؟ خارج بوده. اما ابتدای بحث امروز، ابتدای بحث امروز مصنف میگن که ما در دو مقام بحث میکنیم. موضع ثانی میشه اجزای مأمورم به از غیر امر خودش، در مقابل موضع اول که اجزای مأمورم به از امر خودش بود. میگه در دو مقام بحث میکنیم، یکی بحث اجزای مأمورم به اضطراری از واقعی، و یکی هم مقام دوم اجزای مأمورم به ظاهری از مأمورم به چی؟ واقعی. حالا چرا اجزای مأمورم به ظاهری رو از اضطراری بحث میکنیم؟ ربطی به هم ندارن که. به تعبیر دیگه هر دوتای اینا ناظر به مأمورم به چی هستن؟ به تعبیر دیگه مأمورم به ظاهری یا مأمورم به اضطراری از جایگاه و اصالتی برخوردار نیست، این خودش از باب ناچاری اومده هر دوتاش، یعنی جایگزین مأمورم به واقعی قراره بشن اگه بتونن جایگزین بشن. لذا مطلب هفتم که مقام اول بحث اینجا میشه در مورد این است که اگر شخصی نماز با تیمم خوند، وظیفش چی بوده؟ در اصل نماز با وضو بوده، الان واجد الماء نیست، فاقد الماء، آب پیدا نمی کنه، دسترسی به آب نداره، این نماز با تیمم خون. صحبت سر اینه که آیا این نماز با تیمم جایگزین نماز با وضو میشه به گونه ای که مسئولیتشو کامل انجام داده، دیگه هیچ وظیفه‌ای بر عهده‌اش نیست. لذا اگر بعد از خوندن نماز آب پیدا بشه داخل در وقت، اصلا همون نمازش سلام داد آب پیدا کرد، یا نه در حین نماز چشمش به این افتاد که رفیقش دبه آب دستش داره میاد، یا خارج وقت، وقت گذشته بعد آب پیدا کرده، آیا وظیفه او اینه که نمازش رو اعاده کنه، تکرار کنه، حالا در وقت اداءن، خارج وقت چی؟ قضاءن. همه صحبت در مورد اینه. خواهی مطلب هم مطلب مهمیه. مصنف برای اینکه این بحث رو پیگیری کنه بحث رو خوب گفته، جامع گفته، اما یه مقدار به هم ریخته گفته. ایشون میگه ما در دو مقام بحث رو پیگیری میکنیم، در دو مرحله. یه مرحلهش بحث ثبوتیه، یعنی مقام تصور. میگه امر اضطراری چند تا حالت میتونه داشته باشه. من برای اینکه ذهنت روشن بشه حالت ها رو به صورت خلاصه بیرون میگم. میگه ببینید یه بار این نماز با تیمم که میخونم عدل نماز با وضوء، جایگزین نماز با وضوء، هر چی مصلحت که اون داره اینم داره، هیچ کمی و کاستی در کار نیست، هیچ کمی و کاستی در کار. یعنی مأمورم به اضطراری که نماز با تیمم باشه همه مصلحت مأمورم به واقعی را استیفا می کند، این یه حالت. حالت دوم اینه که همه مصلحت رو استیفا نمیکنه. نماز با وضو مثلا 90% 100% مصلحت داره، نماز با تیمم در پیشگاه الهی ارزشش 90%. 10% مصلحت رو استیفا نمیکنه. اون مصلحتی که تو خارج بود اگر میخواست به من عبد برسه، باید یه نماز با طهارت مائیه می آوردم، با وضو می آوردم، با غسل می آوردم. این نمازی که الان من خوندم و با تیمم خوندم، این استیفا کننده تمام مصلحت مأمورم به واقعی نیست. این خودش سه حالت پیدا میکنه. یا حالتش اینه که اگر استیفا کننده نیست، تدارک بقیه مصلحت هم امکان پذیر دیگه نیست. مثل چی؟ مثل اینکه خداوند متعال گفته یه دونه نماز و زور میتونی بیاری. الان من اگه نماز با تیمم بیارم، دیگه نمیتونم نماز با وضو بیارم. نماز با وضو در پیشگاه الهی کل عدم اصلا دیده، چون از من یه نماز خواسته شد. نماز زور یه دونه خواسته شد، نماز صبح یه دونه خواسته، دوتا نمیخواد. و در اینجا اگه من نماز صبح همو با تیمم بخونم، 90% مصلحت گیرم میاد، امکان استیفای اون 10% دیگه باقی نیست. و قطعا در چنین مواردی اعاده و قضا معنا نداره، همونی که در حالت اول اعاده و قضا معنا نداشت. در جایی که مأمورم به اضطراری تمام مصلحت مأمورم به واقعی رو استیفا میکنه، خب دیگه اعاده چه معنا داره؟ در اینجا هم اعاده معنا ندارد، چون اصلا اعاده جایز نیست. لذا صحبت از این میشه که آیا بدار یعنی پیشی گرفتن، سرعت گرفتن به انجام عبادت جایزه؟ آیا من میتونم اول وقت تا اذان گفت آب پیدا نکردم نماز با تیمم بخونم؟ یا نه باید صبر کنم؟ ایشون میگه باید ادله اضطراری رو ببینیم. اگه ادله اضطراری مطلق بود، گفته هر موقع خواستی نماز بخونی آب پیدا نکردی تیمم کن، خب بدار جایزه. اگر گفت نه باید انتظار بکشی صبر کنی تا آخر وقت، خب صبر کن. اگر ادله گفت نه لازم نیست آخر، یأس و ناامیدی، حالت یأس و آقا من توی بیابونی گیر افتادم، الان 3 روزم توی این بیابون هستم، آبی پیدا نشد، یه مقدار کمی آب هست فقط برای نوشیدن، خب قطعا اول وقتم بشه من یه حالت یأس و ناامیدی دارم. یعنی اینکه یأس از اینکه آب پیدا بشه، الان 3 روز آب پیدا نشد. اگر یأس و ناامیدی پیدا کردم، اول وقتم میتونم بخونم و الان نمیتونم بخونم. یه سوال و جوابم در حالت لا یقال و فإنه یقال گفته میشه در چنین مواردی که من نمیتونم همه مصلحت مأمورم به واقعی رو بیارم. اگرم مأمورم به اضطراری رو بیارم، اون 10% از من فوت میشه، چگونه خداوند متعال اصلا اجازه به من میده عمل کنم؟ هرگز من چیکار نباید بکنم؟ ببینید فرض اینه که اگه من نماز با تیمم بخونم 90% مصلحت گیرم میاد، بعدن آب پیدا بشه هم امکان استیفاش نیست. اجازه مولا معناش اینه که 10% مصلحت روش خط میخوره، دیگه نصیب تو نمیشه. ایشون با یوقالو جواب میده، میگه حرف شما درسته در جایی که مصلحت مهمتر نباشه، مثل مصلحت وقت. ببینید اگه من نماز با تیمم و در وقت بخونم 90% گیرم میاد، اما اگه نماز در وقت نخونم برم خارج وقت بعدم با آب بخونم، شاید 50% گیرم بیاد. اگه مصلحت وقت ارزشش زیاد نبود، حرف شما درست بود، ولی مصلحت وقت الان در اذهان متدینین هم همینه. نمازی که انسان اداءً میخونه خیلی محبوبیت داره در ذهنش نسبت به نمازی که چی میخونه؟ قضا میخونه. حالا اینا باز ریز جزئیات چه بس. حالت سوم، مأمورم به اضطراری استیفا کننده تمام مصلحت مأمورم به واقعی نیست، اما امکان تدارک باقی مانده وجود دارد. یعنی من میتونم بعداً نمازم رو 2 مرتبه با آب بخونم، اون 10% هم که از من فوت شده بود گیرم بیاد. و اتفاقا آوردن اون بقیه هم واجبه. در چنین موارد قطعا اعاده و قضا لازم است، نسبت به بدارم بدار چیه؟ جایز است، چون مشکلی وجود نداره. حالت چهارم، مامورم به اضطراری استیفا کننده تمام مصلحت مامورم به واقعی نیست، امکان تدارک باقی مانده هست، اما تدارک باقی مانده مستحب به لازم نیست. خب در چنین مواردی هم اعاده و قضا چی میشه؟ مستحب میشه. بدار چی؟ جایزه. من مخیرم نماز با تیمم بخونم، مخیرم صبر کنم نماز با چی بخونم؟ با وضو بخونم. این حالت چی بوده؟ مرحله ثبوت بود، مرحله تصور بود. یعنی نسبت به مأمورم به اضطراری چهار حالت تصور میشه. بعدن محقق خراسانی این عبارتی که میاره که دو صفحه بعد که میگه اما ما وقع علیه، پیدا کن عبارت شو. اما ما وقعه، ضمیر داخل وقعه برمیگرده به امر اضطراری. اما چیزی که، یعنی کیفیتی که واقع شده است، امر اضطراری بر اون کیفیت، اونجا وارد مقام اثبات میشه. یعنی میخواد بحث کنه که ادله اضطراری مثل فتیمم و سعیدن طیباره که بشکافیم، میزان دلالتش چی رو ثابت میکنه؟ حالت اول رو ثابت میکنه یا حالت دوم یا حالت سوم یا حالت چی؟ چهارم. این که شارع مقدس میگه اگه آب به دست نیاوردی با تیمم نماز بخون، این ادله دلالتشون بر کدام یک از این چهارتایی که الان گفتیم؟ از اونجا وارد مقام چی میشه؟ اثبات میشه. فعلا بنویسید. مثل بیان مطلب هفتم، دو نقطه بذارید. اجزاء مأمورم به اضطراری از واقعی، سر خط بنویسید. ببینید هر چی که شما تو ذهن طلبگیتون تو همین کفایه تثبیت بشه، بعدن هم همینه. و اگر شما به این نتیجه برسید که مأمورم به اضطراری این عدل است، جایگزین است برای مأمورم به واقعی، فقط در طولش هست، در عرضش نیست. به تعبیری نماز با تیمم هیچ فرقی با نماز با وضو نداره، و تنها تفاوتش در اینه که نماز با وضو جعلش مشروط نیست، اما نماز با تیمم جعلش مشروطه. مشروطه به فقدان چی؟ آب. در هر قضیه‌ای که شما در فقه برخورد کنید، با خیال راحت میگید مأمورم به اضطراری کفایت میکند از مأمورم به واقعی، مجزی است، اعاده لازم نیست، نه اداعا نه، مگر اینکه دلیل خاص باشد. یعنی دلیل خاص بیاد بگه در این مورد اعاده چیه؟ لازم هست. و الا مطابق قاعده، مطابق اصل اولیه، باید بگیم اعاده لازم نیست. خیلی از موارد به همین صورت، مثل بحث فقه کلام میخونیم، اگر یه عملی من قصد فعلو دارم، قصد قتل نداشته باشم، میشه شبه عمد. در شبه عمد دیه ثابته، مگر اینکه در یک مورد خاص بگیم دیه هم ثابت نیست، یا دیه بر خودم ثابته، مگر اینکه در یک مورد خاص بگیم دیه بر عاقل ثابته. دلیل میخواد. لذا هر موردی که مطابق قاعده نباشه، مطابق اصل اولیه نباشه، یه روایتی هم که وجود داشته باشه، پذیرش این روایته بر ما چی میشه؟ سخت میشه، چون این روایت با قواعد مسلم اولیه سازگاری نداره. اگر اون روایت هم بپذیریم میشه چی؟ خلاف اصل. خلاف اصل عقص بشی میشه قدر متیقن در همون مورد خودش. لذا این بحث مثل این قسمت‌های کفایه دقیقا مثل یه بحث کارگاهیه که اگر خوب دقت نکنید وارد فقه که بشید نمیتونید مسلط بشید. من گفتم یه بار سر این بحث شما، ما آموزش سپاه میرفتیم، همین دورهایی که آقا سید به عنوان مدافع وطن رفت، ما قدیما ما رفته بودیم، این بنده خدا داشت توضیح میداد، آقای حکیمی میشناسیش دیگه، آموزش سپاه نادلی، ایشون داشت، عموی همین آقای حکیمی که بازیگر تلویزیونه، این داشت آموزش میداد، ما داشتیم حرف میزدیم با هم، گوش نمیدادیم. آموزشش تموم شد، داشت گرینوف آموزش میداد، داشت میگفت چجوری باید لوله گرینوف عوض کنی. خب زیر گرینوف یه دونه دستگیره چوبی مانند داره، اینو باید بکشی بدی جلو در بیاری. خب این داشت توضیح میداد، بیچاره ما هم گوش نمیدادیم. کارش که تموم شد گفت آقا شما؟ گفتم من. گفت بله. گفت بیا لوله رو عوض کن. بعد تیرم زده بود، گرینوف هم کلا رگبار داره، کلا داغ میشه، لوله قرمز میشه. گفت بیا لوله رو عوض کن. خب این قرمزیش یه جوری است که مثلا همین تیر قطع میشه به مجاورت هوا سری سیاه میشه. گفت عوض کن. آره من دست زدم، دستم سوخ، این ناخونم فکر کنم دشته نکنم، کلا عفونت کرد، چرک کرد، افتاد. من ناراحت شدم، گفتم خب یه کلمه بگو این داغ. خب میگه من قبلش گفتم داغ، توضیح میدم، شما داشتی با رفیق درس میزدی. خیلی تو آموزشاش جدی بود، خیلی جدی بود، یعنی داشت آرپیچی رو آموزش میداد، بچه‌ها گوش نمیدادن. بعد این رو به کو وایساد آرپیچی بزنه، 4-5 نفر پشت سرش وایساده بودن، این یک کم فقط زاویهشو بلند کرد که مستقیم تو صورت اینا نخوره. یعنی این آرپیچی که زده بود 4-5 تا از این جوونا تمام ریشا سوخته بودا، همه ریشا کلا سوخته بود. بعدم راست میگه خب بنده خدا، گفت من دارم آموزش میدم چیکار کنید، گوش بدید. این گازای فسفوری بوده، سپاه آموزشش قدیما خیلی سخت بود، خشم شب زیاد میزه، این گازای فسفوری بود، این گاز فسفوری مثل صابونه، اینا همینایی که سیم دینامیت توش فرو میکنن وقتی که آتش میزنن، یه حالت گوگرد ماننده، این خیلی، یعنی اگه به زبونت بخوره خب، یعنی تا 6 روز انگار یه آهن داغ رو زبونتو گذاشتن، اولش نمیسوزه، ولی وقتی این دستتو زدی به این، اینو به زبونت بزنی تا 5-6 روز انگار این تمام این پرزای زبونت، تمام اینا حالت برآمدگی میشه، انگار یه چیز زبون گنده تو دهنته. این مثلا بچه‌ها رو میگفت که شما بیا اینو سیمو فرو کن اینجا، بعد میگفت حالا برو بشین، چند دقیقه بعد این هی اینجوری میکنه، اینجوری میکنه، فلان. میگفت چی شد؟ به دست به دهنت زدی؟ بعد میگفت مگه من نگفتم دست به دهن تو نزنید؟ همه میگفتن بله. بعد این نگاه میکرد میگفت گوش نمیدادی. واقعا هم خوب بودا، یعنی ما درس این که میرفتیم میدونستیم باید گوش بدیم. آره دقیقاً، خب باید گوش بدی. یکی از چیزایی که تو حوزه الان چند سال بعضی اصرار دارن همین درس استاد محوری درسه، استاد درس بگه، مثل اینکه الان ما داریم تفاوت مقام مطلب هفتم با ششم امروز توضیح دادیم، دوباره وایسادیم توضیح دادیم که بابا اون بحث نسبت به چیه، این بحث نسبت به چیه. خب امتحان مرکز هیچ وقت اون که نمیاد که، امتحان مرکز همین متن میخواد بیاد. لذا اگر حالت استاد محوری داشته باشه، طلبه انگیزه داره درس شرکت کنه، برای اینکه اگه درس شرکت نکنه هرگز نمره نمیگیره، حداقلش اینه. خب بنویسید بیان مطلب هفتم، اجزاء مأمور به اضطراری از واقعی. بنویسید سر خط، بحث در مورد این است که آیا اتیان مأمور به اضطراری مثل صلات با تیمم ویلگول مکفی از مأمور به واقعی مثل صلات با وضوء و طهارت مائیه می باشد و در نتیجه امر مربوط به آن، منظور از آن چیه؟ مأمورون به واقعی، چون همه صحبت سر چیه؟ اتیان مأمورون به واقعیه. و در نتیجه امر مربوط به آن ساقط می شود، یا اینکه مکفی نبوده و امر مربوط به آن ساقط نشده و مکلف باید مأمور به واقعی را در وقت به صورت ادا و در خارج وقت به صورت قضا اتیان نماید. علامت سوال بذارید، این پاراگراف رو بخونم. المقام الاول، مقام اول فی، در این است که ان الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری، بالامر الاضطراری متعلق به چه علی آبادی؟ متعلق به مأمور به. آیا آوردن به مأمور به واقعی، بالمأمور به واقعی متعلق به اتیانه؟ آیا آوردن مأمور به واقعی، ببخشید، آیا آوردن چیزی که مأمور به هست به واسطه امر اضطراری، به تعبیر دیگه مأمور به اضطراری، هل یجزئ، آیا مجزی می باشد، مکفی می باشد، ان الاتیان، از آوردن بالمأمور به بالامر الواقعی، آیا مجزی می باشد از آوردن مأمور به به امر واقعی؟ ثانیاً قید از اتیان، یعنی متعلق به اتیان میشه، ظرف متعلق به این اتیان دومه، آیا مجزی می باشد از آوردن مأمور به واقعی در مرحله دوم، در مرتبه دوم، بعد رفع الاضطرار؟ بعد رفع الاضطرار متعلق به اتیانه، بعد رفع الاضطرار فی الوقت متعلق به چه؟ اتیانه. از آوردن مأمور به واقعی در مرحله دوم بعد از اینکه اضطرار برطرف شد، از آوردن در وقت اعادتن، اعاده در مقابل قضا که میاد میشه همون اداءن، اعادتن و فی خارجهی، در خارج وقت چی؟ قضاءن، او لا یجزئ، یا اینکه مجزی نمی باشد. تحقیق الکلام تو جزوتون بنویسید. مصنف بحث ما نحن فی را، مصنف بحث ما نحن فی را در دو مقام پیگیری میکنن. دو نقطه بنویسم، ادامش بنویسید. یکی به لحاظ مقام ثبوت و دیگری به لحاظ مقام اثبات. نقطه بذارید، سر خط بنویسید. بحث در مقام ثبوت، بحث در مقام ثبوت در مورد این است که چه احتمالات و تصوراتی درباره مأمور به ویلگول به امر اضطراری وجود دارد و نتیجه هر احتمال از نظر اجزا و عدم اجزا چه می باشد؟ پس صحبت ما در مقام ثبوت در مقابل اینه که میخوام ببینیم به لحاظ عالم تصور به لحاظ تجزیه و تحلیلی که ذهن آدمی دارد، توانایی که عقل بشری دارد، چند حالت میتوانیم برای مأمورم به اضطراری ما تصور بکنیم. بعد که این تصورها خوب حلاجی شد، تجزیه تحلیل شد، با یک ذهن باز میریم سراغ ادله. بعد میبینیم که این ادله با کدام از این ذهنیت ما چی داره؟ سازگاری دارد. اونی که مهمه در حقیقت مقام اثباته، اما مقام اثبات درک درستش متفرع بر مقام چیه؟ ثبوته. تو عالم طلبگی من و شما همینه ها. اگر ما حالتهای مختلفی که یک طلبه میتونه در آینده تو این جامعه زندگی کنه خوب تصورش کنیم، کاملا برای ما چی باشه؟ روشن باشه. وقتی هم میخوایم تصمیم بگیریم، خوب تصمیم میگیریم. درس بخونم، وضعیتم اینه. درس نخونم، وضعیتم اینه. مبلغ خوبی باشم، منبری خوبی باشم، وضعیتم اینه. نباشه اینه. یعنی کاملا پیش روی آدم روشنه، به شرطی که الان خوب بتونم مطلب رو چیکار کنم؟ تصور کنم. خب منی که نه سواد دارم، نه منبر رو درست دارم، نه روابط عمومی درست دارم، فقط یه لباس پوشیدم، در بین مردم هستم، خب تفاوتی با مردم دیگه‌ام ندارم. لازم ما میریم شهرستان میاییم، کاملا تو مجلس‌ها جاهای مختلف که میریم، متاسفانه ضعف طلبه‌ها رو می‌بینیم. کاملا متوجه میشه که راحت مثلا یه هیئت امنا توی مسجد یا جای دیگه راحت میتونه بازیشون بده. من هفته قبلی خودم این بنده خدا اومده بود از بجنورد، قم بهش قول دادم میام بجنورد، این گاجاها عیده و اینها قبول کنه، گفتم باشه میام. این هفته رفتم شمال، این هیئت امنای روستامو گفت آقا دیگه امسال شما بیا، وظیفه دارید. و گفتم خب بله، شما پارسال به من گفتی، گفتم قبلش به من بگید دیگه. گفت حالا قبلشه دیگه. گفتم خب من هفته قبلی قول دادم. ولشون کن بجنوردیا رو. مثلا این تعبیرش اینجوری بود. نه و شما وظیفه تونه بیا اینجا روستا خودتان. گفتم چش، هر سالی که من شرایط بود و شما زودتر به ما گفتید ما میایم. تازه جالب اینه که اینا تعدیب شدن. اینا غالبا برای روحانی گرفتن یه هفته قبل میگفتن، که دو سال پیش به من گفته بودن، گفت که ما تصمیم گرفتیم شما بیایید اینجا. گفتم تنهایی تصمیم گرفتی یا با بزرگترات با هم تصمیم گرفتیم؟ گفتم شما اینقدر برای طلب ارزش الان اکثر روستاها همینه، متاسفانه اکثر شهرها همینه. یه هفته قبلش این آخوندهای بیچاره تو این دفتر تبلیغات نشستن سازمان تبلیغات، انگار یارو اومده مثلا پشت ویترین تو آنتالیا میخواد مورد انتخاب کنه با خودش ببره. خب نقطه ویلگو رو بذارید سر خط بنویسید. الان من سوال بعد نقطه ویلگو سر خط. و بحث در مقام اثبات. در مورد این است که دلالت و مفاد ادله امر اضطراری با کدام یک از آن احتمالات سازگاری دارد، و به عبارت دیگر دلالت بر کدام یک از آن احتمالات دارد؟ علامت سوال بذارید بعد نقطه. و به عبارت دیگر دلالت بر کدام یک از آن احتمالات دارد؟ علامت سوال نقطه سر. اینه بخونیم. سقراویه به لحاظ اصولی، آره، نه به لحاظ منطقی، یعنی بحث جزئی نگریه. بعدا میخواییم مشخص کنیم که کدام یک از این صغریات میتونه کبرای غذایای ما قرار بگیره. عبارت داشته باشید. تحقیق الکلام فیه، ضمیر فیه میخوره به مقام اول. تحقیق سخن و بحث در مقام اول، یستدعی، میطلبد، لازم است. یستدعی یعنی فرا میخواند، طلب میکند. التکلم، سخن گفتن را، فیه در اون مقام اول، تارتن فی بیان ما یمکنو، چیزی که ممکن است، ان یقع علیه، بران چیز الامر الاضطراری، علیه ضمیرش برمیگرده به مای موصول، در بیان کردن چیزی که ممکن است این که واقع بشود بر آن چیز، امر اضطراری من بیانیه، بیان ما، من الانهائه، من الکیفیاته، که چهار تا کیفیت میگه، و بیان اولی میشه بحث چی؟ ثبوتی. و بیان عطف به چی میشه؟ بیانه قبلی، این میشه بحث اثباتی. و بیان ما چیزی که هو آن چیز، قضیت و اقتضاء کل منها من الاجزا، ببخشید، و بیانه میشه همون نتیجه، اخرا میشه بسیار مقام اثبات، و بیانه عطف بر بسیار بیان قبلی میشه. بعضی از شروع و حواشی اینجوری گفتن، گفتن بیانه بحث عقلی میشه، ولی همون نتیجه. و بیان چیزی که آن چیز اقتضاء کل منهما، منهما میخوره به اون انها، اون کیفیات، من الاجزا و عدمهی، و اخرا عطف به تارتن میشه، و اخرا فی تعین چیزی که واقع میشود امر اضطراری علیه بران چیز. یعنی ادله امر اضطراری رو میشکافیم، بررسی میکنیم، یعنی کدام از این احتمالات با ادله امر اضطراری سازگاری دارد. فعلم انهو یمکنو، بنویسید اما، یعنی سر خبیسی، اما بحث در مقام ثبوت، سر خط، بحث در این مقام در حقیقت در مورد این است که اگر عملی در لسان شارع به عنوان متعلق و مأمورم به امر اضطراری قرار گیرد، این نکته مهمه، یه لحظه من باشید، الان کسی که پیر مرده یا کسی که خیلی تشنه میشه در تابستون نمیتونه روزه بگیره، باید به ازای هر یه روز روزه نگرفتن چیکار کنه؟ باید یه مد چیکار کنه؟ باید یه کفاره بده، درسته؟ این کفاره مأمورم به اضطراری نیست. لذا اگه یادتون باشه تو لمعه بحث می شد که جایگاه این کفاره چیه؟ آیا جایگاه این کفاره یه نحوه مجازاته؟ یا نه این کفاره عدله؟ این بحث برای اینجا فایده داره. لذا آقایون قائل بینن که این یه نحوه مجازاته، از دفع به قول معروف اون عدم درک اون مصلحت است. اولین کاری که باید انجام بشه اینه که باید ثابت بشه که این مأمورم به از نوع مأمورم به چه اضطراری هست. الان کسی که نمیتونه مثلا کفاره جمع بده باید چیکار کنه؟ میگه نمیتونه کفاره جمع بده، میگه باید روزه بگیره، درسته؟ یکیش مثلا سه روز روزه گرفتن، صحبت سر اینه که این سه روز روزه گرفتنه آیا این مأمورم به اضطراریه یا نه. آقایون چی میگفتن تو فقه؟ رخصت، ترخیص، تجویز، این جایگاهش جایگاه مأمورم به اضطراری نیست. لذا اگه بعدن بستر فراهم شد قدرت پیدا کرد، این صحبت ها مطرح نمیشه، قطعا تکلیف بر عهده او هست. فعلا در صورت ناتوانی این رخصت است، لطف است، منت است. لذا ما داریم دوباره توضیح میدیم به خاطر همینه. لذا گفتیم بحث در این مقام در حقیقت در مورد این است که اگر عملی در لسان شارع، گفتم ویلگول بذارید، به عنوان متعلق و مأمورم به امر اضطراری قرار گیرد، ویلگول، انجام آن، ویلگول بذارید، کفایت از مطلوب به طلب حقیقی مولا که دائیه بر ثبوت امر شده بود بلگول می نماید یا خیر اون چیزی که انگیزه اولیه برای صدور امر از جانب مولا بود رسیدن به مصلحت چی بوده؟ واقعیه بود. الان شما نمیتونی از این راه به مصلحت واقعیه برسونی. شارع مقدس یه راهکار جدید ارائه داده که این راهکار جدید اسمش چیه؟ مأمورون به اضطراری. همه صحبت در مورد اینه که اگه در یه موردی ثابت شد که این مأمورون به اضطراری هست، صحبت بعدی در مورد اینه این مکفی از مأمورون به واقعی هست یا نیست. لذا در بعضی از موارد بعضی از تکالیف اصلا جنبه مأمورون به واقعی ندارن، نهایتا یه نحوه رخصت، یه نحوه ترخیص، یه نحوه مجازات، یه نحوه بیان، هیچ ربطی به مأمورون به اضطراری ندارد. علامت سوال سر خط می‌رسید. در این مورد ویلگول در مجموع مصنف به ذکر 4 احتمال میپردازند. دو نقطه بذاری سر خط. 1، مأمورون به اضطراری استیفا کننده تمام مصلحت مأمورون به واقعی می باشد. نقطه ویلگه سر خط. 2، مأمورون به اضطراری استیفا کننده تمام مصلحت مأمورون به واقعی نمی باشد و امکان استیفاء باقی مانده از مصلحت وجود ندارد. تدارک. 3، مأمورون به اضطراری استیفا کننده تمام مصلحت مأمورون به واقعی نبوده و امکان استیفاء باقی مانده از مصلحت وجود دارد و استیفاء آن هم واجب می باشد. 4، مأمورون به اضطراری استیفا کننده تمام مصلحت مأمورون به واقعی نبوده و امکان استیفاء باقی مانده از مأمورون به وجود دارد و استیفاء آن هم مستحب می باشد. نقطه فعلا اینو گوش بدین عبارتو. فعلم عبارت داشته باشین. فعلم انهو شعنین است که 4 تا حالت خلاصش فعلا گفته. یمکنو ممکن است ان یکون تکلیف الاستراری. منظور از تکلیف همون فارسی خودمونه، بالاش مثل مکلفون به. منظور از تکلیف تو این عبارت این تکلیفی که ما تو فارسی میگیم، منظور مکلفون به. ان یکون تکلیف الاستراری فی حال الاسترار کد تکلیف الاختیاری فی حال الاختیار. مثل تکلیف اختیاریه در حال اختیار، مثل نماز با وضوع است. از چه جهت؟ وافیان به تمام المصلحت و کافیان فی ما هو. هو یعنی اون مأمورون به اختیاری. المهم و الغرض و یمکن ان لا یکون وافیان بهی کذالک. بهی به چی میخوره؟ به تمام مصلحت. ضمیر بهی میخوره به تمام المصلحت. یمکن ان لا یکون وافیان به تمام المصلحت کذالک. کذالک یعنی چی؟ اون به تمام مصلحت دیگه، دیگه نیازی به لفظ کذالکه نبود. لذا بعضی شروع ورواشی گفتن کذالکه چیه؟ اضافه دیگه. ان لا یکون وافیان بهی، میتونیم ضمیر بهی رو برگردونیم به تکلیف اختیاری، اون موقع کذالکه درست میشه. یعنی ممکن است این که نباشد مأمورون به اضطراری وافیه به اون مأمورون به اختیاری کذالکه، یعنی تمام مصلحت، بل یبقا منهو، بلکه باقی میماند از اون مصلحت شیئون امکن استیفاؤهو او لا یمکنو، و ما امکنه اون مقداری که ممکنه، کان به مقدارن یجب و تدارکهو، مقداری از مصلحت باقی مونده که تدارکش چیه؟ واجب است. او یکونو به مقدارن چی؟ یستحب و نقطه سر خط و جزوتون انشاءالله برای فردا بنویسید که بیان تفصیلی احتمالات مذکور انشاءالله برای جلسه فردا بیان تفصیلیشو میگیم. صورت چهارم اینه که امکان این که وافیه به تمام مصلحت نیست، امکان استیفا هم هست، استیفا مقدار باقی مانده مستحب است، واجب نیست. حالا با فردا بیان تفصیلیشو کاملا میگیم، احتمال اول کامل، احتمال دوم کامل، احتمال سوم کامل، چون در ذیل هر کدام باید مسئله بدا رو اینا هم چی بشه؟ ایشون آورده تو عبارت ها به ادامه هم بره آورده. والحمدلله رب العالمین.